ساعت 13:30 اینجا تهران است، رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر. امروز در خدمت شما هستیم با یک گفتگوی اجتماعی دیگه. خوشنودیم از این که میزبانی شما رو بر عهده داریم. شبکه رادیویی گفتگو و بینندگان تلویزیون تعاملی تیوا، سایت و اپلیکیشن ایران صدا و سایت ایران گفتگو، به گفتگوی اجتماعی امروز خوش آمدید.
تیتر دار.
تیتر داغ امروز ما اینه: کدام جراحی، کدام زیبایی. پیدایش جراحی پلاستیک به حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح برمیگرده. در آثار باقی مونده از استفاده از جراحی پلاستیک در درمان و معالجه های آسیب های صورت و فک و بینی مطالبی وجود داره که شاهد این ادعاست. در برخی کشورها مثل هند، مجازات خلافکاران با قطع اعضای بدن یا صورت اونها انجام و در نتیجه نیاز مبرمی به جراحی پلاستیک و زیبایی احساس می شده. در حقیقت ابتدا این نوع عملها برای ترمیم اعضای بدن که دچار نقص بودن استفاده می شده و کم کم به شکل امروزی در اومده و حالت زیبایی به خود گرفته. سال هاست که درباره جراحی های زیبایی در کشور صحبت میشه. جراحی هایی که طبق آمارهای موجود سالانه بیش از 25,000 مورده. حتی در سالی که کرونا همه چیز رو از بین برده، باز هم متقاضیان جراحی بینی و گونه و شکم از هیچ تلاشی برای انجام اون دست نکشیدن. البته 25,000 عمل زیبایی سالانه فقط مربوط به آمار رسمی این حوزه است و فراموش نکنیم کسی از تعداد عملهای زیبایی که در مراکز غیر رسمی انجام میشه اطلاعی نداره. اگرچه پاندمی کرونا باعث شده که برخی اعمال جراحی غیر ضروری به تأخیر بیفته، اما کماکان آمار جراحی بینی در ایران به نسبت جمعیت بالاست و بر اساس آمارها همچنان ایران در ردیف کشورهایی با بیشترین عمل زیبایی بینی قرار داره. عضو انجمن جراحان پلاستیک، در واقع نایب رئیس انجمن جراحان پلاستیک زیبایی ایران، جناب آقای دکتر بابک نیکومرام و نماینده در انجمن بین المللی جراحان پلاستیک امروز میهمان ما هستند و همچنین آقای دکتر حمید مهرابیفر، مدیر کل و عضو صلاحیت حرفه‌ای و امور پروانه های نظام پزشکی. چراغ قرمز می شود.
چراغ قرمز.
گفتگو راه حلی برای پیدا کردن گره هاست. ما در گفتگوی اجتماعی به دنبال مؤثرین ماجراها میگردیم، دنبال مقصرین نمیگردیم. با ما همراه باشید. خیلی خوشنودم از میزبانی جناب آقای دکتر نیکومرام و جناب آقای دکتر مهرابیفر. آقای نیکومرام، نایب رئیس انجمن جراحان پلاستیک زیبایی ایران، بفرمایید.
سلام خدمت شنوندگان و بینندگان محترم، و من به نوع خودم تشکر میکنم که منو دعوت کردین به این برنامه خوبتون. انشالله که بتونیم آگاهی بیشتری در این خصوص کسب کنیم و به اطلاع عموم برسانیم.
خیلی ممنون از حضورتون. جناب آقای دکتر مهرابیفر، شما عضو صلاحیت حرفه‌ای و امور پروانه های نظام پزشکی و مدیر کلش هستید. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانوم و همکاران محترمتون و سلام ویژه عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان برنامه‌تون. در خدمتتون هستم، امیدوارم که بتونیم نتیجه مطلوب و اون چیزی رو که حالا بحث گفتمان امروزمون هست نتیجه گیری کنیم و حداقل اطلاع رسانی مناسبی رو برای کسانی که وقت و زمان دارن میذارن برای این موضوع داشته باشیم.
خیلی ممنون. بحث جراحی زیبایی یک پا در فرهنگ داره و متقاضیانی که رجوع میکنند برای در واقع سلیقه خاصی و این میل با بسامد زیادی که دوست دارن چهرهشون رو تغییر بدن، یک رویکرد کاملا فرهنگیه و اینکه ایران در زمره بالاترین کشورهای جراحی پلاستیکی از یه طرف نشون دهنده توسعه دانش و تخصص فوق‌العاده‌ای که پزشکان ما پیدا کردن که حتی به قطب گردشگری سلامت هم تبدیل شده. آقای دکتر نیکومرام، شما این اشکال کار رو کجا می‌بینید که این افراط و تفریط در این جراحی‌های زیبایی حادث شده و ما می‌بینیم که ایران بالاترین رده رو داره در جراحی زیبایی؟
خب این منظورتون علاوه افراط و تفریط توی
متقاضیان
هستش. خب این مشکلی که وجود داره اینه که بالاخره خب این زیبایی همه کمال طلبن، دنبال زیبایی هستن. کشورهای مختلف اینو اومدن به نوعی و حاکمیتی اینها رو اومدن هدایت کردن، آگاهی دادن و به نوعی هم کنترل کردن.
یعنی ما قانونهای قوانینی داریم که کنترل میکنه این موج فزاینده تمایل به جراحی زیبایی رو.
بله، اکثر کشورها حالا یا خیلی آشکارا و قوانین محکم و یا پنهان و از طریق مراجع دیگه بالاخره اینها رو کنترل کردن و آمارها رو در حد البته اون آمار جراحی های بعدشون رو کنترل کردن، چون بالاخره خب یک سری این اعمال جراحی زیبایی ما برای اینکه بیمار سوخته هست، بیمار ترومای تصادفی هست، بیمار ناهنجاری های مادرزادی داره.
اجازه بدید ما یه تفکیکی بین جراحی های ترمیمی و جراحی های زیبایی داشته باشیم. بله. که خب بالاخره یه بحثی وجود داره که یه اشکال، یک نقیصه هست و بیمار متقاضی ترمیمه، اون بحثش رو با زیبایی بذاریم کنار، ولی بذاریم طبقه بندی کنیم. برخی ترمیمیان، بعضیا دنبال تغییرن و بعضیا به دنبال یک زیبایی فزایندن. حتی تغییرات هم که بالاخره اگر یه نقصانی وجود داره و آدم دوست داره تغییر کنه، ما در مورد اونام کمتر صحبت بکنیم. جراحی‌های افراطی ما چیکار کنیم که یک فرهنگ سازی اتفاق بیفته؟ آیا فقط رویه‌های قانونی کافیه؟
خب نه، قطعا این مسئله اجتماعی هم هست، مسئله اجتماعی جامعه. این که آیا این که جراحی زیبایی برفت چقدر به جامعه، اینفلوئنسرها و خود صدا سیما به این جراحی بخواد بپردازه، یا حتی ما در هنرپیشه ها در تمام رده ها اینا رو باید ببینید،
گروه های مرجع فرهنگی،
گروه مرجع فرهنگی، چون مردم هم معمولا دنبال روی همین ها هستن، یعنی یک دی پیدا میشن و خب مشهور هستن. اینا کارهایی که اینها میکنن خیلی ها ممکنه که پیرو باشن، درصد اینها بازم برمیگرده به اون آموزش پرورش از
خانواده،
خانواده و اینها. پس این یک دیده حاکمیتی هستش که شما باید اینو بهش برخورد بشه و یعنی اندازه‌ای که بیم راه حل پیدا بشه. ولی موضوع اینه که ما اگه جراحی غیر متعارف رو بخوایم بگیم، چون ما تو جراحی متعارف که تو زیبایی انجام میشه، حتی یه قسمت اشکال ترمیمی هست، اون درست، یه قسمتش هم صرفا زیباییه، یعنی برفرض شما فکر میکنین که بیمار دنبال جوانسازی، یعنی شما سن که میره بالا برفرض افتادگی پلک ایجاد میشه، افتادگی ابرو ایجاد میشه و اینها، بیمار میره دنبال اینه که همون جوانی که شاید خیلی هم تغییر قیافه نباشه ولی سمت جوانسازی باشه. ما چون یک فرم داریم مثلا بینی شما عمل میکنی تغییر قیافه است،
درست.
ولی یک نه، شما مثلا میای لیفت صورت رو انجام میدی، نه شما همون بودی قبلا جوانی، برمیگردی به همون جوانی، تغییر قیافه نسبت جوانی خارج از اون پیدا نخواهی کرد. اینها ولی خب همش تعریف شده. خب این یه علمی هست که آموزش داده میشه در نقاط مختلف بالاخره سیستم پزشکی، که یک پزشکی حالا در پزشک عمومی یه قسمتش
تخصص در واقع.
نه حالا ما نمیخوایم اینو خیلی جدا بکنیم، میگیم علم پزشکیه، یه علم کلی پزشکی، یه قسمتش در پزشک عمومی آموزش داده میشه، بیسیک ها، و اونها هم یک سری اعمالی که ممکنه بتونن انجام بدن، یک سریش در تخصص های دیگه میاد و شاخه شاخه میشه، و مثلا برفرض میاد میره در گوش و حلق و بینی، اون میبینه که یه رشته به نام فشار پلاستیک ایجاد میشه و فقط مخصوص این کار، و اینا ترین میشن، آموزش میدن، اتیکس بهشون، اخلاقیات بهشون آموزش میدن،
قسم پزشکی میخورن.
بله قسم پزشکی اون اولش هست، ولی بعدش فقط اون کافی نیست، قسم پزشکی آگاهی هست، دانش هست، آموزش هایی که تو چیزهای مختلف داده میشه، و این در سطح بالا معمولا. ببین الان اعمال جراحی زیبایی معمولا شما نگاه بکنین در درسنامه های پزشکی که شما نگاه میکنید، همه جا در بالاترین مقطع، یعنی دورترین قسمت انجام میشه. اعمال اینویسیو منظور من، چون مثلا یک سری اعمال هستش غیر اینویسیو، مثلا پال جل هست، بوتاکس هست، یک سری کارهایی هست که نان اینویسیو، شما این کار انجام میدی، خیلی هم ضرری واسه مریض نداره، اینها متقاضی هم زیاده، اینها رو انجام داده میشه.
یعنی پزشکای عمومی هم در واقع این اعمال ترمیمی رو میتونن انجام بدن،
بالاخره در حد خودشون، در کار خودشون، بالاخره اینها اون دیگه بعد حالا مراجعی که هستن اینا رو صلاحیتشون.
شما یه اشاره‌ای در مورد رویه های قانونی کردین که اینکه رویه های قانونی و حاکمیتی میتونه کنترل بکنه و میتونه کار نظارتی داشته باشه،
میتونه به خاطر اینکه خیلی کشورها این کارو کردن، برفض اومدن گفتن خب آقا تا این حدشو مفقد پزشک عمومی انجام بده، تا این حدشو برفض تخصصه دیگه انجام بدن، تا این حدشو این تخصصا، و اومدن گفتن خب بالاخره هرچی که شما برفض جراح پلاستیک زیادی تربیت بکنی، از اون ور خب اینا میرن تبلیغ میکنن،
متقاضی هم بیشتر،
یعنی بیشتر هم ممکنه اینا تبلیغاتشون و اینها بیشتر مریضو، واسه همین خب اومدن کنترل کردن چه مقدار میخوان اصلا تغییر قیافه جامعه بشه با میزان جراح پلاستیکی که میخوان تربیت بکنن، اینا رو کنترل میکنن، یا میزان پزشک عمومی که میخوان کنترل این باشه، اینا رو کنترل میکنن. یعنی اینا میتواند از قسمتی از اون، اولا خب قوانین محکمی باشه از این، ولی خب ما تو کشوری میبینیم که تو ایران خب شما عزیزم میبینید اصلا خیلی از این اعمالو ممکنه، خیلی از این پروژه ساده رو ممکنه اصلا غیر پزشکا انجام بدن.
درست.
پس اینو بعد
یعنی حتی ما طبقه بندی تخصصی برای پزشکا نداریم هیچ، حتی این اعمالو آدم ها یعنی
بله، ما ترجیح ما اینه که من بعد اگه قرار جلو بوتاکسو یا یه دونه آرایشگر بزنه، خب ما قطعا یه پزشک عمومی توقعی ما که پزشک عمومی با یه آموزش چیز
یا یه پزشک عمومی جراحی سخت رو انجام بده باید یه مانعی وجود داشته باشه.
درصد اینها مسئله نیست که ما بتونیم با یک برنامه یک ساعته بتونیم حل بکنیم.
به هر حال ما توی گفتگو میخواییم که راههایی رو پیدا بکنیم برای اینکه حساس سازی بشه. جناب آقای دکتر مهرابی فر، شما به هر حال تو نظام پزشکی و جای حساسی، یعنی تعیین صلاحیت حرفه‌ای و امور پروانه های نظام پزشکی قرار دارید، نظر شما چیه؟ آیا ما با تغییر قوانین قدیمی که حالا شاید خیلی ناظر به جراحی های پلاستیک و این موج فزاینده تقاضای جراحی پلاستیک نبوده، آیا باید یه قوانین رو روش تجدید نظر بکنیم؟ نظام پزشکی چه کمکی میتونه به این جریان بکنه؟
بله خدمتتون عرض کنم که ممنون آقای دکتر، موارد رو اشاره کردن تو بحث های این که سکا خانم اومدید فضا رو جدا کردید، گفتید جراحی های ترمیمی، جراحی های زیبایی. بله. بیایید من هم یه دستبندی رو انجام بدم تو بحث این سکا خانم، یه نکته هم اشاره کردید، بذارید این رو هم من بگم که مرزها وجود داره.
درست.
مرزها برای رشته‌های تخصصی،
یعنی ما مثلا حد نصاب داریم که در سال چه تعدادی تخصص پلاستیک تربیت بشه یا نه،
این که بله بر اساس نیاز کشور دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت معاونت آموزشی این رو تعیین میکنه، ظرفیت‌ها رو مشخص میکنن. بله اون قسمت حاکمیتی که وزارت بهداشت هست ظرفیت‌ها رو کاملا مشخص میکنن. بحث این که ما بخوایم پزشک عمومی رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی رو مرزبندی بکنیم برای ارائه خدمات، بله تو بحث کمیسیون ملی صلاحیت‌های حرفه‌ای که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد که از چه سمت‌ها و جایگاه‌های قانونی تشکیل شده، بحث رسیدگی به مناقشات رشته‌ای است. یعنی چی؟ بعضا علوم ما همونجور که سرکار خانم هم میدین ما علوم رو تعریف میکنیم تا قابل فهم برای خودمون باشه. شیمی، فیزیک، هر چی که از اینها هست، اینها در طبیعت با هم اتفاق میافتن، ولی ما تعریفشون میکنیم که بتونیم قابل فهم و قابل انتقال برای یکدیگر باشه. تو رشته های تخصصی هم تقریبا همین فضا اتفاق میفته. بعضی از اقدام هایی است که در کوریکولوم های آموزشی رشته های متفاوت همه با هم آموزش دیده میشه که بیسش پزشک عمومی هست، ام مدیکال داکتری هست که داره اتفاق میفته و ارزم موضوع آموزش ها کاملا هست. و بعضا تو بعضی از رشته های تخصصی اوورلپینگ اتفاق میفته، اینها آموزش هایی است که
همپوشانی داره.
بله همپوشانی داره و این همپوشانیه باعث میشه که در رشته های مختلف وارد یک پروسیجر یا یک اقدام عمل جراحی بشن و با هم انجام بدن. خب اینکه کجا این مرزها قائل بشیم، کجا نتیجه های مطلوب تری داریم میگیریم، بحث رو بیایید ببریمش رو مدیریت منابع انسانی. تو مدیریت منابع انسانی ما سه مقوله عمده داریم، میگیم نالج، بعد اسکیلز، بعد اکسپریانس، یعنی دانش،
مهارت و تجربه.
تجربه. خب ما دانشمون روز به روز داره افزون میشه و سرعت تولید دانشمون خیلی زیاده. ما
تکنولوژی.
بله تکنولوژی.
یعنی دستگاه‌ها در واقع داره اضافه میشه.
دقیقاً. حرف خانم سرکار خانم کاملا تایید میکنم که این تکنولوژی هست. خب قاعدتا ما از اون با یه موضوع دیگه به نام نیاز یا تقاضای مردم مواجهیم. حالا اینکه ریشیابیش کنیم ببینیم که اون تقاضای درستی است، نیاز یا اون نیدی که به وجود اومده حالا درست هست یا نه، اون رو بذاریم یه مقدار کنار بیایم این طرف. ما باید به این نیازها تا جایی که میتونیم با افراد صلاحیت دار پاسخ داده بشه. بس برای این پاسخ دادن چون تولید علم سریز، تقاضا سریز، خب توی بحث های نالج ما جا میمونیم. چون خودتونم میدونید که علومی که
توی در اسکیل ها جا میمونیم یا تو نالج؟
الان خدمتتونم، تو نالج جا میمونیم. آها. چون تقریبا تولید دانش تا زمانی که وارد تکستبوک های دانشگاهی و آکادمیک بشه 10 سال طول میکشه. یعنی 10 سال فاصله است بین جاهایی که داره تحقیق انجام میشه و بعد همین تحقیق کانفیرم میشه، اثبات میشه و اون کارهای تحقیقاتیش که اثر بخشیش و کارهایش اثبات میشه تا وارد تکستبوک های میشه یک فاصله 10 سال. پس نالج با اون تقاضا، با اون تولید دانش که داره اتفاق میفته جا میمونه. ما برای اینکه بتونیم پاسخ مناسبی بدیم
از تخصصهای دیگه است.
از تخصصهای دیگه و مهارت، ایجاد مهارت. وزارت بهداشت هم خب جدیداً وارد همین موضوع شده، مرکز ملی مهارت‌های علوم پزشکی رو ایجاد کرده تحت نظر معاونت آموزشی. خود معاونت آموزشی هم به این نتیجه رسیده که کوریکولوم‌های آموزشی صرفاً پاسخگو نیست و باید این مهارت‌ها رو به سرعت ایجاد بکنن که بتونن به اون نیازها پاسخ داده بشه. ولی این نیازهایی که یک باید کنترل شده باشه که صحبت های دکتر بود کاملا اوکی، یعنی اینکه این فضا کاملا
بیشتر به پیوست فرهنگی برمیگرده.
بله.
من میخوام الان خیلی نکته جالبی رو شما گفتید، خیلی متشکرم از اینکه این از این زاویه بحث رو باز کردید. واقعا به این خاطر که مثلا بذارید مثال بذاریم در بحث دندان پزشکی، ما تعداد دندان پزشکانمون تکافوی مثلا نیاز دندان پزشکی کشور رو نمیده و ما میریم یه سری تکنسین ها یا دندان پزشکای تجربی رو کنار اونا داریم که اونام همون کار رو انجام میدن
دیگه. نداریم البته.
نه لزوما این افراد، یعنی سرکار خانم جا به جا گفتید.
آها.
علت این هستش که اول دندان پزشکای تجربی بودند زمانی که ما نیاز داشتیم، ولی دانش تربیت جا ساختار یا بروکراسی های اداری تربیت دندان پزشکو نداشتیم. دندان سازها، بهدار تجربی ها، اونها بودن خدمات ارائه میدادن. بعدن حالا با پیشرفت علم و اساتیدی که تربیت شدن، دوره های خاص خودشون رو دیدن، دندان پزشکا رو الان دارن و الانم دیگه هیچ مجوزی برای دندان سازها و یا بهدار تجربی هایی که بودند مجوز ساده نمیشه.
خیلی خب، حالا بیایم در بحث زیبایی، چون یه مقدار حساسیت داره. من میخوام بگم که ما به جای اینکه از نگاه حاکمیتی، به جای اینکه بیایم این تقاضا رو کنترل کنیم و فرهنگ سازی کنیم برای این تقاضا که فقط آنهایی که واقعا نیاز به جراحی های خاص دارن با اخذ مجوزهای لازم به حوزه جراحان پلاستیک ما فقط رجوع بکنن و اونا برشون کار انجام بدن، چون دیدیم که تقاضا زیاده، یه تعداد دیگه ای از پزشکانی که مثلا جراح عمومیه، ایشون جراح عمومیه ولی به خاطر تقاضای زیادی که برای جراحی زیبایی وجود داره و خب به هر حال نیاز هست، ما اجازه دادیم به یک جراح عمومی هم که جراحی پلاستیک انجام بده. درسته؟
جراح پلاستیک نه، یعنی اینکه شما الان
جراحی ترمیمی انجام بده.
نه ترمیم فقط برای دوستان و اساتید ما توی بحث پلاستیک هستش. نگاه کنید یه مقدار کلمات اینجا خیلی مهمه که به کار میبریم.
من بسواس دارم که شما تصحیح بفرمایید.
جراح تمنا میکنم، جراح عمومی ما داره انجام میده، کار جراح پلاستیک هایی نمیتونیم روش بذاریم. یک سری مهارت هایی رو ایجاد میکنن، حالا دوره های خاص رو شاید خدمت اساتید جراح پلاستیک ما بگذارن، دوره های کوتاه مدتی که میتونن بر اساس نیازهایی در جامعه وجود داره پاسخگو باشن.
درست.
ولی عنوان و این تایتل جراح پلاستیک رو اخذ نمی کنن. میدونید دیگه اینها پست گرجوئت باید باشه،
این مهارت رو کسب
کردن.
من در واقع نکته زاویه دیدم، زاویه دیدی که میخوام بگم که ما به جای این که از حیث تخصصی در سطح تخصصی بشینیم و این افزایندگی و بسامد بالای تقاضا برای جراحی های پلاستیک یا جراحی ترمیمی، اینطوری بگم جراحی های ترمیمی و جراحی های تغییری رو، این رو کنترل بکنیم، اومدیم عرضه رو متنوع کردیم و بعد یک کمکی برای جراحان پلاستیک ایجاد کردیم که یه سطح نازلتری از کارهایی که هم پوشانی داره رو جراحی های عمومی انجام بدن. من میخوام یه نتیجه دیگه بگیرم آقای دکتر. میخوام بگیرم که آقای دکتر نیکو مرام فرمودن، تجربه های جهانی نشون میده که ما یه سری پیوست های فرهنگی داریم که پیوست های فرهنگی اومده و رویه های قانونی گذاشته. مثلا من میدونم که در کشورهای خاصی اگر که شما بخواید بدون این که نیاز پزشکی داشته باشید جراحی زیبایی انجام بدید، حتما قبلش باید یه مشاوره روانشناسی برید. درست میگم آقای دکتر نیکوبرم؟
بعضی کیسا باید اینطور بشه دیگه.
ولی در کشور ما الزامی برای مشاوره روانشناسی و روانپزشکی برای یه نفری که میخواد یه جراحی زیبایی انجام بده نه، مراجعه میکنه و مثلا اگر شده 10 بار 15 بار نمیدونم به شکل افراطی یه عمل زیبایی رو انجام بده براش انجام میدن، هیچ معنی قانونی وجود نداره. درسته؟
خب بله، ولی خب اینا خودش بعض اون ور شکایت ها رو ایجاد میکنه که پزشک باید پاسخگو باشه، یعنی بالاخره پزشک تصمیم گیرنده هست، بر اساس مشاوره اولیه که انجام میده اگه ببینه که نیاز ما، پزشکایی که در حوزه زیبایی تربیت میشن درساشون خب درست بیسیکشون ترمیمی هست ولی درساشون جدا میشه، یعنی اصول و اتیکس بیشتری پیدا،
اخلاق حرفه‌ای
مخصوص به عمل زیبایی، چون میدونید مدیکال نسسیت نیست عمل زیبایی. شما یک آپاندیس درد شکم باید پیدا بکنه، حالا شما برید بیمارستان، حالا ممکنه خطایی هم ایجاد، ولی شما باید درد شکم پیدا کنید برید بیمارستان، تو بیمارستان ممکنه حالا سونو نشه، سیتی بشه، نه فلان بشه، یک مشکلی تو تشخیص پیدا بکنین و حالا ممکنه که عمل رو اشتباه تشخیص بدین یا درست تشخیص بدین و عمل بکنی و عارضه بده. این درمانه. همه رو ما که نمی‌ریم بگردیم دنبال خیابون که بیاین آپاندیزاتون رو در بیاریم.
درست.
ولی این میشه درمان. واسه همین هم خیلی جاها قوانین پروتکت میکنن این درمان، چون بالاخره شما این درمان باید پروتکت بشه، شما باید پزشک تربیت بشه که این تشخیص به دستش هم باید باز بشه، چون ممکنه پزشک در حد خودش اشتباهی هم بکنه، چون مثلا ما هم گفتیم تو آپاندکتومی ممکنه که 15% لیلی وایت باشه، سفید، ممکنه ما آپاندیز عمل بکنیم و آپاندیز نباشه. اینو به خاطر اینکه اون ورش اگه ما خیلی هم قرار باشه هر آپاندیز ترکید ما عمل بکنیم بیمار جان بیمار مشکل ایجاد میکنه، ما اینو پذیرفتیم که 15% درصدی، ولی تو زیبایی دیگه این مسئله دیگه، ما مریض رو داریم اندیکاسون ما میذاریم، یعنی این سر قوانینش فرق میکنه،
چون اصلا
چون مریض هیچ اشکالی نداره قاعدتا،
رجوعش از طرف بیمار به شما بله. به بیمار رجوع نمیکنه.
مثلا ما میتونیم به بیمار بگیم آقا ابروت پایینه، این معیار نداره، آقا باید بیا لیفت بکنی، ما میتونیم تو خیابون پیدا بکنیم همه رو بگیم آقا بیاین شما ما این کارو بکنیم. پس این اندیکاسیون گذاشتن تو زیبایی یه ذره پیچیده تر حرفه‌ای تر میشه، واسه همین قوانینش مشخص تره و مثل دیگه درمانی دیده نمیشه. پزشکا رو که تربیت میکنن کلی درس میدن، آموزش میدن که بابا اینها این اندیکاسیون رو باید داشته باشی، و از جمله مریضایی که متقاضیه یکیشون بادی دیسمورفیکس دارن، اصلا طرف همش میخواد بره عمل بکنه. خب اینا رو پزشکی که دوره دیده باشه و اینا رو آموزش دیده باشه، این علام چیزها رو، خطرها رو میشناسه. یه ساینایی هست که ما در بیماران پیدا میکنیم.
بله.
این نیست که ما هر بیماری که اونم متقاضی برف از بینی بود بگیم نه مارک روانی بزنیم، بگیم ما نه برو مشاوره بشه. نه
نه آخه مارک روانی مشاوره که من یه قرار روانی باشه،
ما آموزش نه مشاوره که اصلا بگیم شما. بله. ما خودمون حتماً یک سری آموزشای دیدیم که بتونیم یک ارزیابی اولیه بکنیم. اگه دیدیم که نه خواستای بیمار واقعی نیست و خیلی افراطی هستش، قطعا ما اینو بعد ارجاع بدیم به یک متخصصی که بتونه اینو در بیاره که آیا این اصلا با این عمل طرز فکرش درست هست یا نیست. ممکنه که یه بیماری داشته باشه که همش دنبال عمل جراحی است. ما اینا رو داریم. اینا رو
آقای دکتر نیکوبرم، شما رئیس انجمن جراحان
پلاستیک،
نایب رئیس انجمن جراحان پلاستیک، میخوام بگم که شما حافظ حقوق به هر حال جراحان پلاستیک باید باشید. چه اشکالی در این قضیه میبینید؟
یعنی الان انجمن ها رو اینطوری نمیگن که حافظ الان انجمن های خوب هستن، یعنی انجمن های پروفشنال نیست، یه قسمت هم مردمه. یعنی ما الان انجمنهای خوب
جراحانی.
ما نه، ما باید دو طرف رو داشته باشیم، چون انجمنهایی در دنیا موفق خواهند بود. الان دیگه انجمنهای علمی فقط این نیستش که ما بیایم بگیم فقط ما اومدیم ساختش فقط حافظه.
بله وکیل جراح... مدافعشون نیستی.
نه, ولی نه. ما باید ما باید پروفشنالیسم اینه که مردم هم ببینیم سلامت مردم. ما بخیر پزشک هستیم، قسم خوردیم بعد جان بیمار، سلامت بیمار رو رعایت کنیم. الان با همین آموزشی که میدیم اینه، مثلا به پزشک جراح پلاستیک ما اینو میگه، حالا هر رشته با خودش، حتما گوش حلق و بینم همین آموزش رو، حتما چشم پزشک واسه اوکولوپلاستیک هر رشته دیگه این آموزش رو میدن که بابا مثلا مریض میاد متقاضیه که میخواد ساکشن بشه، در این است که 10 نفر ممکنه من مراجعه کنم، در این همه اینها رو بر اساس متقاضی بیمار ما اینا رو عمل بکنیم.
شما در واقع مشورت
بله،
پزشکی میدید
حتما که... ما میدیم میبینیم که اصلا خب برفرض طرف اومده 130 کیلوه، موربید اوبیزیتی یعنی چاقی مفرط داره، حالا ما اصلا برفرض بتونم 10 لیتر هم از مریض بکشم، این 140ش میشه 130، چه کار کردیم؟ هیچی. دوباره بعد از یک ماه دوباره برمیگرده، یعنی ما یه ضرری زدیم. پس ما این بیمار میگیم این اندیکاسیون نداره، خواست بیمار هست ولی اندیکاسیون نداره. خب علم پزشکی میاد اینها رو میاد میگه آقا جون این عملی که میخواد، مثلا زیبایی ما میگیم علمی شده که دیگه افراط با آموزشایی که شما میبینیم میتونیم جلو افراط رو بگیریم، اندیکاسیون خاص خودش رو پیدا میکنه که ما بتونیم با آموزشایی که میبینیم اندیکاسیون، آیا ایشون ساک متقاضی ساکشن آیا سود میبره آخرش یا نمیبره، آیا راه دیگه هست یا نیست.
آقای دکتر خیلی نکته درستی رو اشاره کردید، برای اینکه در واقع شما به عنوان یک انجمن علمی حقوق بیمار رو در نظر میگیرید و خواستار این هستید که اتفاقا رویه های قانونی اصلاح بشه و دیگه شما به عنوان آخرین رجوع، آخرین مقصد بیمار اتفاق بیفتید و شما هم در واقع بتونید از حق و حقوق خودتون دفاع کنید. آقای دکتر مهرابی فرد، شما یه طبقه بندی فوق العاده کردید برای دانش و مهارت و تجربه، سهم هر کدوم از اینها در این عملهای زیبایی چقدره؟ چون ممکنه مثلا یه کسی بگه من پزشک عمومی هستم ولی سالهاست دارم کار زیبایی انجام میدم و تجربه فوق‌العاده‌ای دارم و خب پس بنابراین همچنان میتونم به این کار ادامه بدم.
نه بله، اینو خدمت رو عرض کنم. ممنون که میگید این دستبندی رو تکرار میکنید. بس بذارید اولش اون موضوع رو مطرح بکنیم که قدم اول نالجه، دانشه. ما مشکل شاید خیلی عدیدمون ورود افرادی هستند توی بحث های انجام اعمال زیبایی، کلا نه جراحیشو، من فاکتا میگم اعمال زیبایی، یعنی تماما افرادی هستن که اصلا صلاحیت انجام این کار رو ندارن، حتی به فرد نمیتونن نزدیک بشن. علت اینه اون بحث بیسیک و دیفالت قضیه که نالجه وجود نداره.
درست، یعنی شما تجربه به تنهایی رو اصلا صحه نمیذارید،
اصلا قدم
حتماً
اول
باید دانش،
قدم اول دانشه، قدم اول دانشه. دانش رو خب وقتی وجود نداره شما چجوری میخواید مهارت بهش اضافه کنید؟ شما از موضوع شناخت ندارید، علم رو ندارید، بعد چجوری میشه مهارت ایجاد کرد در چیزی که ناشناخته است برای فرد؟ قدم اول نالجه. وقتی که دانش وجود داره، ما مشکلمون الان آقای دکترم اینجا هستند، همکار بنده هستند، استاد بنده هستند، آقای دکتر دانشی که وجود داره تو اعضای نظام پزشکی، اگر فردی عضو نظام پزشکی میشه یعنی قاعدتا پست گریجوییت دانشگاه است و این موضوع و این دانش رو وجود داره براش و وارد قضایای نظام پزشکی میشه. ما مشکل عدیدمون کسایی هستن که پشت این در هستن، کسایی هستن که دانش ندارن ولی وارد این اعمال جراحی شدن و عارضه‌های بسیار شدیدی دارن.
شما دکتر از اون سمت می‌بینین که مثلا شما فقط صلاحیت حرفه ایشون رو تایید می‌کنین، من دارم از این سمت می‌بینم که یک خیلی زیادی، یه تعداد خیلی زیادی به خاطر آقای دکتر نیکومرام اشاره کردن، تبلیغات رسانه‌ها، تبلیغات گروه مرجع متقاضی این شدن که این عمل زیبایی رو انجام بدن. وقتی که شما تعداد نیاز زیاد میشه، به هر حال اون دکتریام اون پزشک عمومی هم که اصلا دانشش رو داره، مهارتش هم داره، ولی باید یه جای دیگه